بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مقدمه روز قبل به محضر نورانی شما عرض کردم تکرار بعضی از مسائل، اون هم به وسیله پروردگار در قرآن مجید، دلالت بر عظمت ویژه اون حقیقت تکرار شده است. مثل آیه بسم الله که 114 بار در کتاب خدا آمده، در بعضی از سوره ها مفصل و غیر مفصل داستان‌های زندگی وجود مبارک حضرت ابراهیم آمده، داستان‌های حیات الهی حضرت کلیم الله آمده که تکرار این داستان‌ها هم دلالت داره بر عظمت اونها در جهت پندهی و موعظه برای مردم. بعد مختصری تفسیر بسم الله ساعت منبر رو پر کرد. بیان این مقدمه به خاطر این بود که عرضه بدارم از زمانی که پیغمبر اکرم مأمور به آشکار کردن دعوتش شد، سال سوم بعثت، تا 10 سال در مکه، 10 سال در مدینه، غیر اون 3 سالی که دعوت پنهانی بود. هم رسول خدا البته به اذن الله، چون حضرت از پیش خود نه کاری میکردن نه حرفی می زدن. قرآن هم این رو تأیید کرده، ان هو الا وحی یوها، هرچه به او وحی بشه در اختیار شما می گذاره. و در یه آیه قرآن می‌فرماد اگر پیش خودش چیزی بگه و به من ببنده، من رگ قلبش رو قطع میکنم. این متن قرآنه. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه الوتین. یعنی اینقدر دروغ بستن به پروردگار گناهش سنگینه. وجود مبارک او اون چه رو فرمود من الله فرمود، نه من نفسه. از پیش خودش هیچی نگفت. خب ارزش فرمایشات پیغمبر ارزش وحیه طبق معیار قرآنی. این 20 سال، یعنی 10 سال در مکه، منهای 3 سالی که دعوت پنهان بود و 20 سال در مدینه، یه حقیقت رو بارها برای مردم اعلام کرد. بارها که 20 سال بیان یه مطلب که میدونست مردم از او شنیدن، در مکه مرتب شنیدن، در مدینه مرتب می شنیدن، با علم به این که همه مردم می دونستن این حقیقت بیان شده رو. ولی باز فرمود و فرمایش ایشون تکیه بر وحی داشت طبق قرآن. چی فرمود؟ 20 سال که چیزی رو در این 20 سال این مقدار تکرار نکرد. نصف خط هم هست، شاید نصف خط هم نباشه، کمتره. این رو من براتون بگم که هیچ چیزی از طرف پیغمبر برای ما ایجاد دلخوشی و امیدواری مثل این مطلب نمی کنه. چون مطلب من الله، به اذن الله، ابلاغ پیام الهیه. و اون این بود: یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. رستگار و پیروز و قبول شده در پیشگاه خدا توی و پیروانت. کلمه شیعه یعنی پیرو. ما در قرآن مجید یکی دو بار این کلمه رو داریم. حالا یکیشو براتون عرض بکنم. حضرت نوح اولین پیامبر اولی العزم الهیه. بعد ابراهیم که مبعوث به رسالت شد، شد دومین پیامبر اولی العزم الهی. یه تعریف خیلی جالبی که خدا در قرآن از ابراهیم میکنه. شما باید آیات قبل از این آیه رو که میخونم ببینید آیات قبل از این آیه مربوط به حضرت نوح و نبوت نوح و فرهنگ نوح و دین نوح. خدا می فرماید ان یعنی قطعا، یعنی مسلمن. اینا ادات عربیه که در قرآن به کار گرفته شده. الا، انما، ان، ان، لعل، کأن، همه اینا معنا داره. من بعضی از ترجمه ها رو که دیدم این ادات رو معنی نکردن. خب معنی آیه ابتر شده، یعنی بریده است، کامل نیست. خودم که قرآن رو ترجمه می کردم در 10-12 سال پیش یا بیشتر، سال ترجمه‌ام رو الان یادم نیست، تمام این ادات عربی رو من معنی کردم، چون جزء آیه است و بیان پروردگار و تأکید مطلبه. که دیدم یکی از دانشمندان قرآن شناس 30 ترجمه رو بررسی کرده بود، من خبر نداشتم. بعد اینکه چاپ شد یه دونش رو برای من آوردن، از جمله ترجمه هایی که ایشون خیلی دقیق ارزیابی کرده بود همین ترجمه خود من بود که نزدیک 20 نکته مهم برای این ترجمه بیان کرده بود و در وسط مقالشم نوشته بود امکان داره بعضیا به من ایراد بگیرن که شما 30 ترجمه رو نقد کردی، یعنی ایراداشو گفتی، ولی این ترجمه رو نقد کردی، ایراد چرا نگرفتی؟ ایشون نوشته بودن نقد فقط به معنی ایراد گرفتن نیست، نقد به معنی بررسی دقیقه. و من نقد نکردم، اسمش نقده. من از این ترجمه تعریف کردم و آخرش هم می نویسه این ترجمه منو ندیده، منم ایشونو ندیدم، از بهترین ترجمه های عصر ظاهر امروزه. و یه نکتش این بود که ایشون به همه ادات آیات توجه داشته و توضیح داد که ان یعنی چی، الا یعنی چی، انما یعنی چی. البته 30 مسئله بود، خیلی دقیق ارزیابی کرده بود. ان یعنی مسلمن، ان من شیعتهی لابراهیم، اگر ابراهیم ابراهیم شد چون شیعه نوح بود، یعنی مطیع دین نوح بود، یعنی پیرو دین نوح بود، پیرو دین نوح بود. این خیلی نکته فوق العاده ای که یه نفر با پیروی کامل از پیغمبر قبل از خودش به اولوالعزمی برسه. خب این لغت در قرآن، غیر شیعه میگن این کلمه شیعه مندرآوردی این مردمه، و کاری به دین نداره. یه شخصی، حالا من اسمشو نمیبرم، من باهاشم روبرو شدم، مرده، نیاز نیست اسمشو ببرم، ایشون یه کتابی داره، ده 15-20 کتاب داره، میگه که این شیعه مندروردی زمان صفوی است، در حالی که لغت شیعه در قرآن دو بار اومده و در فرمایشات پیغمبرم 20 سال تکرار شد. 10% شما نقل کردیم، 90% شما نقل کردید. چرا حقیقتو میخواین بپوشون؟ چرا دروغ میگین که این شیعه مندروردی این مردمه؟ اصلا شیعه سابقه در اسلام نداشته. خب این کتابای با عظمت خودتون که پیش شما با عظمت، چند درصدم کتابای ما؟ 20 سال پیغمبر فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، نجات، رستگاری، فوز، اختصاص به تو و شیعیان تو داره. جمله جمله اسمیه است، یعنی اول جمله با اسم شروع شده، یا علی با اسم. 20 سال این روایت. حالا شیعه کیه؟ این رو من یه روایت کوتاه، چون ما یه کتاب خیلی با ارزشی داریم که در عصر غیبت صغرا نوشته شده، یعنی یه مقدار کم بعد از شهادت امام عسکری. ببینید ارزش کتاب از نظر زمانی مهمه، یعنی ما کتابای زمان عصر غیبتمون چشمست و بقیه کتابا تا زمان ما آبهای زلال اون چشمست که جریان پیدا کرده. حالا اگه در جریان این آب چیزی هم قاطی آب شده، شخصیت های عظیم شیعه اونایی که قاطی شده رو سوا کردن و گفتن باطله و قبول نیستش، یعنی ما راحت دین خالص خدا دستمون رسیده، دینی که مخلوط به دروغ و تهمت نیست. و این عظمت کار ائمه طاهرینه که با شهادتشون، تبعیدشون، زندانشون دین اصلی رو حفظ کردن. روایات درباره این که شیعه کیه زیاده. در غیبت صغرا شیخ صدوق از هر منبعی که مورد اعتمادش بوده روایات مربوط به شیعه رو جمع کرده، شده یک کتاب به نام صفات و شیعه، ویژگی های شیعه، خیلی کتاب با ارزشی و خبرم ندارم ترجمه شده یا نه. این کتاب با این ارزشش باید ترجمه شده باشه، من اطلاع ندارم، چون من با کتابای صدوق خیلی آشنام و سه کتاب مهمش رو هم در دو سال با لطف حق ترجمه کردم: خصال، معان الاخبار، توحید. خصال یک کتاب اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی، عمومیه که به درد تمام خانواده های شیعه میخوره. خیلی هم من رو ترجمهش زحمت کشیدم. قبل از من حدود 80 سالی پیشه که ترجمه کرده بوده، ولی ترجمه نارساس، گنگ بعضی جاش، قلمش هم به درد مردم امروز نمیخوره. خب روایات این که شیعه چگونه است زیاده، که ببینیم پیغمبر اکرم با اتصال به وحی فرموده یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، تو در این عالم و در آخرت صف اولی، شیعیانتم بلا فاصله صف دوم. خب این شیعه کیه که اینقدر قرب به امیرالمؤمنین داره و پیغمبر رستگاری رو به او میگه تو و شیعیانت؟ یه روایت کوتاه، مدرک جلد دوم عربی اصول کافی، که این کتاب هم در غیبت صغرا نوشته شده. قوم به من پیشنهاد کردن این کتابو ترجمه کن، اصولشو. اصلش 10 جلده، 2 جلدش اصوله. واقعش من به قوم عرض کردم روایات از آیات گاهی سخت‌تر و پیچیده‌تر. واقعا من جرأت نمی‌کنم یه روایتی رو که می‌بینم فکر گویندشو که یا امیرالمؤمنین یا امام صادق یا حضرت رضاست بخونم. این خیلی کار سخت، ولی اصرار کردم که حالا که شما 7-8-10 تا کتاب قرآن، نهج البلاغه، مفاتیح، صحیفه سجادیه رو ترجمه کردی، الان قلم ترجمه پخته است، ما یه ترجمه نابی از اصول کافی نداریم. در هر صورت گردنم گذاشتم و منم با اجازه ائمه طاهرین این کارو کردم و 4-5 بار تا حالا چاپ شده با این گرونی کاغذ و چاپ. ولی انصافاً شما مردم، یعنی در همه ایران، از این ترجمه استقبال خوبی کردین. این روایت در جلد دوم عربی اصول، در ترجمه 5 جلدی خودم نمیدونم الان جلد چندم، به امام صادق عرض کردم گروهی در مدینه هستن یلومون الال معاصی، اینا خیلی به گناهان روی کرد دارن و ما از باب امر به معروف نهی از منکر یبن رسول الله باشون صحبت میکنیم، معروف رو میگیم، منکر رو میگیم، برمیگردن به ما میگن که همه دلگرمی ما به جعفر صادقه که امام ماست، یقینا نمیذاره قیامت ما ورشکست بشیم و دوزخی. اسم این در قرآن عمله، الف میم لام، عمل، امیدی که نه پشتوانه قرآنی داره، نه پشتوانه روایتی داره، نه پشتوانه عقلی داره، نه پشتوانه فلسفی و عرفانی. یا آرزوی سراب ماننده، یه امید واهیه که من چون اهل بیتو دوست دارم پس هر گناه کبیره و صغیره ای رو که انجام بدن اونا روز قیامت کار ما رو حل میکنن. این اسمشو قرآن گذاشته عمله با الف. تو قرآن مجید هم این لغت زیاد اومده، عمل. فسوف زیاده در آیات. یلههم العمل. حبیب من بذارین آرزوهای کاذب به بازیگری غرقشون کنه. ما وقتی به اینا امر معروف و نهی از منکر میکنیم اینجوری جواب ما رو میدن، میگن ما شیعه صادقیم و صادق هم از ما دستگیری میکنه و پشتوانه است. امام طرز نشستنشون رو عوض کرده، یعنی معلوم بود که از این خبر ناراحت شدن، طرز نشستن عوض شد و چهره مبارکشون در هم رفت. فرمودن کذب و الله لیسو به شیعتنا. اینایی که غرق در انواع گناهانن و پروا ندارن، تقوا ندارن، والله قسم این که اظهار میکنن ما شیعه ایم دروغ میگن و والله اینا شیعه ما نیستن، به دروغ خودشونو به ما منتسب میکنن. بعد حضرت چند تا ویژگی شیعه رو بیان کردن، حرفشون هم با انما شروع شد. انما از ادات تأکیده که در قرآن زیاد اومده، در روایات هم اومده. انما معنی فارسیش اینه، فقط همینه که دارم میگم، دومی نداره. انما یعنی همین، غیر از این نیست. این معنی انما. انما شیعت و جعفرن، فقط شیعه ما اهل بیت، اینان که برات میگم، من عف بطنه، شکمشون از حرام در حال خودداری، یه علامت شیعه. خیلی مهمه، خیلی. ای کاش مساجد ایران خلوت نشده، ای کاش منبرای گذشتگان ادامه پیدا میکرد، ای کاش. من از بچگی منبرای گذشتگان رو در تهران دیده بودم، 4-5 سالگی منبری منبر می رفت، دین خالص و برای مردم یکی دوتا هم نبودن و بخوام اسم ببرم الان شاید نزدیک 12 تاشون تو ذهنم باشن و انگار همون بچه 6-7 سالم و همین الان پا منبرشون نشستم دارم گوش میدم. پیر مرد یادشونه، میدونن این منبری ها که دین خالص بر مردم میگفتن و عجیب خودشونم خالص بودن. نمیدونم کسی تو جلسه است حاج مقدس رو دیده بوده یا نه، یکی هم منبری های تهران بود، هر جا دعوتش میکردن به دعوت کننده میگفت من تا پای پله اول میام برای معاش، چقدر میخوای به من بدی من نمیدونم، پامو که رو پله میذارم پول تو بابت منبر من حساب نکن، راضی نیستم. فقط این که خونه تا اول پله اومدم هنون نرفتم بالا، مزد این آمدن و برگشتن منو بده نه پول منبر. تأکید میکرد پول تو به نیت منبرم نده. من قیامت گرده جواب به خدا رو ندارم که به من بگه دینم و فروختی. من نمیتونم بگم، تحملشو ندارم، من دین فروش نیستم. بعد میرفت منبر، پدر من میرفت با منبرش تو محرم و سفر، مثلا روزی 5 منبر میرفت. دهه عاشورا که تموم میشد این پاکتایی که بهش میدادن میآورد خونه نگاه نمیکرد، یه جا میذاش تا منبرا تموم بشه، مثلا 5 پاکت روز 11 چشمشو میبست، در پاکت ها رو وا میکرد، همه رو با همدیگه قاطی میکرد که متوجه نشه کی چقدر داده که یه وقت دلچرکین نشه. اینا منبری های تهرون بودن. من شهرستان ها رو خبر ندارم، اینی که دیده بودم و یه رو 20 از منبرشون که میگذشت بیشترشون اینجور بودن. برادرانم، خواهرانم، انگار الان من دارم آستسن لواسانی رو رو منبر میبینم، انگار حاج آقا صدرا رو دارم رو منبر میبینم، انگار مرحوم قوام رو دارم رو منبر میبینم. 20 یه ربع کم منبرشون میگذشت، معمولا 1 حرف میزدم، از پهنای صورت تو گفتن عشقشون میریخ رو لباسشون. اینا میدونید با مستمع چه میکردن؟ این حال، این گریه، این ناله چه میکرد با روح مستمع، با قلب مستمع؟ اینه که متدینای قدیم تهران واقعا کم نمونه بودن، تربیت شدگان اونها. مرحوم آیت الله علوی که شاید 20 منبر مسجد امیر منو زنده بودن و اون تمیشستن، ایشون به من گفتن، گفتن من مؤمن شده بودم باید میرفتم قم و رفتن قم، واقعا مولای واقعی شدن. حتما اونایی که یادشونه عشق چشم ایشونو که میریخت و این که میزد خودشو دیده بودین. ایشون به من فرمودن پدرم که مسجد حوض نماز میکن تو چهارراه سیروس تو یک کوچه. یه خود پیر شده، یه رو منو صدا زد، منو ازدواج نکرده بودم. گو محمد رضا نمازهای صبح تو برو، من دیگه حال ندارم. منم چشم. فرمودم روز اولی که رفتم نماز صبح زن نداشتم. این نکته داره با. یه خانوم از خانومایی که نماز جماعت میومد گوز زهره، بعد نماز جماعت جلو بابامو گرفت، گفتش که آقای علوی به بابام، شما از امرو پسرتو فرستادی نماز جماعت صبح بخونه. گفتم بله. گفت بین خود و خدا پسرت که ازدواج نکرده عادل میدونیش که ما بهش اقتدا بکنیم به نمازمون لطمه نمیخوره؟ اینا زنای مؤمن تهران بودن، از این زنام زیاد بودن. حالا یه دونشون از قبر در آد یه دور با اسنب تهران رو بگرده ببینه زن چی شده. بخشی از خانوم، بخشی هنوز اونجوری موندن، هنوز با چادر فاطمه زهرا رفت و آمد میکن. واقعا زهرا چادر داشته با نه روسری. وقتی میخواست بره مسجد حکومت رو محاکمه کنه نوشتن روسریشو گره زد که مواش پیدا نباشه، پیراهن بلند و روی همه لباساش هم یه چادر سر تا سری انداخت که حجم بدن پیدا نباشه. چادر واقعا مال صدیقه کبراست، بی حجابی مال کجاست؟ اروپا. اروپا بی حجابی فرهنگ مسیحیت نبوده. عکسای حضرت مریم تو تمام کلیسا با حجاب، با حجاب. که من تو واتیکان به معاون پاپ گفتم، گفتم عکسای مریم که همه با حجاب، شما چه رو دخترها و زناتون نیمه اوریانن؟ گفت گوش به حرف ما نمیده. این زنای تهران بودن، البته بیشترش، اما مردای تهران خیلی هاشون با پدر من معامله داشتن. پدر من تو کار برنج و روغن و چایی بود و خیلی ها رو دیده بودم. مدرسه ها که تعطیل میشد پدرم منو میبرد بازار، میدیدم اینا رو، میدیدم. یه روغن فروش رفیق پدرم یه کامیون 3 تن با این دبای 18 کیلویی که درش گرد بود و لحیم بود، یه کامیون 3 تن روغن از کرمانشاه خرید. روغن رو آوردن تو اون سرایی که مغازه داشت خالی کردن. به شاگردش گفت، به شاگرداش گفت این روغنا اینا رو برگردونید با یه میخ تای این پیتو سوراخ کنید، یه لگن هم بذارید پیتو برگردونید که اگه دوغی قاطی این روغناست از این سوراخ بیاد بیرون روغن خالص خالص بشه، چون مردم از من روغن خالص میخوان نه روغن مخلوط با دوغ. دوباره بدین لحیم بکن.
دو بار.
یه قنات پیر مرد یادشونه تو پاتیلای بزرگ، اول با هیزم بعد با این چراغای بزرگ که باد می زدن نفت می ریختن و نبات درست می کردن. تمام اون پاتیل هم من دیده بودم نخ کشی می کردن که بعد سرد که شد خورده خورده نبات شاخه می گفتن، نخم توش چهار تا پنج تا گونی شکر تو این پاتیل داره می جوشه. بعد که دیگه خود درست شد میخواد حالا نبات بشه، صاحب مغازه اومد، دیده بودمش من، با عوام میرفت و میومد صاحب مغازه، یه پالتو تنش بود و عوام اومد گفت آماده چی؟ نبات شده پاتیل؟ گفتن بعد اومد سر پاتیل ببین، دید سرد شده پاتیل، اما یه چیز سیاهی اومده رو، با یه قاشق چوبی کامل یادم این ذره سیاه از روی پاتیل سرد شده برداشت نگاه کرد، گفت کمک بدین پاتیل رو ببرید بیرون، کلشو خالی کنین تو جوب. گودن آجاقا چرا؟ گوه این فضله موشه، مردم این نباتو میخوان تو چایی بریزن نماز بخونن، بچه دار بشن، روزه بگیرن، من جواب خدا رو چی بدم؟ این مردم اینا همه پامنبری ها بودن، یعنی منبر تهران 90% مردم رو در اوج دین نگر داشته بود. یه علامت شیعه ما عفبتنو نکه شکمش از پر کردن حرام خود داره، حرام خیلی بده، خیلی، و فرجوخ این یک کنایه زیباییه که تو قرآن هم هست، یحفظو فروجهم و یحفظن فروجهن، کنایه خیلی با ادبیه. شیعیان ما دله در شهوت نیستن، حریص بر شهوت جنسی نیستن که به زنا آلودشون کنه، خودشونو نگر میدارن، بالا ازدواجم نکردن اما خودشونو نگر میدارن، ازدواج کردن خودشونو نگر میدارن. ویژگی دیگه شیعه ما عمله لخالقه، یه کار فرما رو در این عالم قبول داره، اونم پروردگار، میگه من هر کاری میکنم به عنوان عملی تو میکنم. مثلا برای خوش آمد هیچگی شیعیان ما کار خیر و عبادت نمی کنن. یه ویژگی دیگه شیعه رجا سوابه، فقط امید به پاداش خدا داره، خدا هم پاداشی مثل بهش داره، پاداشی مثل رضایت خود شده، و خاف مقامه. شیعیان ما مقام از نظر ادبی اسم مکانه، شیعیان ما از ایستادن در پیشگاه خدا در قیامت برای رسیدگی به پروندهشون در وحشت می ترسن، و این ترس قوی ترین ترمزه. من وقتی می خوام گناه بکنم توجه به ایستادنم در دادگاه الهی داشته باشم عقب میکشم. این شیعه ما ببینید چقدر ارزش داره شیعه، یعنی شما چقدر ارزش دارید که 20 سال پیغمبر شما رو کنار امیرالمؤمنین ذکر کرد و همون خوشبختی و سعادتی که برای علی گفت برای شما هم گفت. یا علی انت، چقدر این روایت امیدوار کننده است، دلشاد کننده است. انت و شیعتو کرد همول فائزون. حالا روایات دیگه که خیلی فوق العاده است درباره ارزش شیعه. و بالاترین نکته همینه که 20 سال پیغمبر ما رو کنار امیرالمؤمنین میذاشت و اون چه که خدا برای امیرالمؤمنین در قیامت تهیه دیده بوده در صفحه بعد برای شما تهیه دیده. تقریبا حرفم تمام. یه روایتی رو هم که اولین بار دو سه روز پیش دیدم، واقعا اولین بارم بود، خیلی روایت نابیه، حدود یه صفحه و نیمه، این رو یادداشتم کردم تو جیبمه، خواستم امروز بگم اون روایت رو، نشد، یعنی روزی من نبود که بگم. بحثم تمام. فردام که روز آخر ماه رمضانه احتمال قوی، باز بحثای رحمت خدا رو در روزای پنجشنبه ادامه میدم فردا، که با دل خوش کامل افطار از ماه رمضان بیایم بیرون، با دل خوش کامل. من به سنی رسیدم که بعضی از تعبیرات حضرت رضا و امام باقر و امام صادق و درباره این 84 زن و بچه و اون 72 نفر تحملشون ندارم بگم. بیشتر ما زن داریم، دختر داریم بیشتر. اگر یه همچین حادثه اتفاق بیفته، مثلا یه گروه یهودی بیان زن و بچه‌مون و دخترامون رو جلو چشممون اسیر ما هم نباشیم، شهید شده باشیم، اونی هم که الان تو زن و بچه است دست و پاشو زنجیر کردن، قدرت دفاع نداره، چه حالی داشت زین العابدین؟ که میدید عزیزترین زنان و دختران عالم رو با حقارت به اسارت کشیدن. چی گذشته به شما یبن رسول؟ این عموها و دخترها می اومدن گریه کنن، با تازیانه حمله می کردن، می گفتن صداتون در نیاد، ساکت. وای چه تحقیری، چه بلا. این روزه ای که میخونم مدرکش ارشاد شیخ مفیده که خود ایشونم نزدیک عصر غیبت صغراس نوشته یه مرتبه این صدای ملکوتی عرشی الهی شنیده شد از تو محمل. زینب کبرا دید صدا چقدر آشناست، صدام این بود: ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یه دختر کوچیکی از ابی عبدالله تو دامن عمه بود، عمه خودش سرشو از محمل بیرون کرد، دید سر بریده یه ابی عبدالله. مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ این دو شبه کجا بودی حسین؟ بریدی از چه با ما؟ روز آخر آشنا بودی، که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر. مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ قبلا تو همین روزه گفته بودم که اینو من از یکی از علمای بزرگ شنیدم، مرده نیستش که برم مدرکشو بگیرم. دختر خودشو کشید جلو، یه نگاه کرد سر بابا میدونی دختر چقدر شیرین زبونه، صدا زد بابا برگرد، ما بچه ها دیگه آب از تو نمیخوریم، دیگه ناراحتت نمی کنی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد.